اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعجل فرجه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. بحث ما در آیه شریفه 194 سوره بقره بود که مربوط به اشهر حرم بود. ما آیه شریفه رو خوندیم که خداوند متعال در این آیه شریفه فرمود الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاصا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. این آیه شریفه نکات یا الله سبحان الله نکات لغویش گفتیم، نکات نحویش هم گفتیم، نکات بلاغیش هم وارد شدیم بعضی نکته ها. اون کلمه را یادآور شدم که خداوند متعال فرموده فمن اعتدا علیکم فاعتدو. چرا خداوند متعالم فرموده فاعتدو؟ یه قاعده‌ای بود گفتیم که به نام مشاکله در علم بلاغت داریم که گاهی شنونده کلام خودش را بر طبق کلام گوینده میاره و حال اینکه قطعا مرادش اون نیست. ببینید مثلا آیه شریفه رو در اول سوره بقره خوندیم که خداوند متعال می‌فرماید یخادعون الله. یخادعون الله والله هو خادع. آیه شریفه اینطوری دقیق نگاه کنید و هو خادع. ببینید چرا در مورد خداوند تعبیر به وحوه خادع هم شده؟ از باب مشاکله و الا خداوند که اهل خدعه نیست. در حقیقت خداوند متعال بخواد بفرماید یخادعون الله و هوه مجازیه. خداوند هم اونو را جزا میده، خداوند هم اونو را در واقع سزای عملشون رو میده. یکافیهم، یجازیهم، مکافیهم، مجازیهم. ولی چرا در این آیه شریفه تعبیر به خادعهم شده؟ اینه اسمشو میذارن مشاکله. مشاکله در علم بلاغت خیلی مهمه، خیلی مهمه. به جوری که فخر رازی معتقده که عطف جمله اسمیه بر فعلیه ممتنعه. چرا؟ چون میگه مشاکله بین اینا نیست، باید تشاکل بین جملتین باشد، یعنی اسمیه و اسمیه، فعلیه و فعلیه، حتی انشائیه و خبریه هم که علما آمدن ممنوع کردن از باب تشاکل برمیگرده و الا من ادبی نداره. دلیلش هم اینه که در بعضی موارد ما میبینیم جایزه جمله انشائیه بر جمله خبریه عطف شده. این تشاکل یعنی همشکل بودن در ظاهر، مثل همدیگر بودن، خیلی در موارد گوناگونی از قرآن هست، از جمله آیه شریفه‌ای که ما داریم. الان شما ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، در ذیل همین آیه آیت الله العظمى آیه جوادی آملی حفظه الله تعالی به این نکته لغوی توجه میدن که عدا یعدو و اعتدا یعتدو به یک معناست. یعنی اعتدا باب افتعال مبالغه در ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد عدا یعدویه، یعنی تجاوز کرد، از حد گذشت. به باب افتعال که برده میشه اعتدا یعتدی. این اعتدا یعتدی مبالغه در عدا یعدویه. پس اینجا برای مبالغه آمده فاعتدو. و به این باز اشاره به یه قاعده بسیار مهمی در علم بلاغت داره که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. مبانی یک کلمه که زیاد میشه بر معانیش دلالت میکنه. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه آقایون بسم الله الرحمن الرحیم را تجزیه ترکیب کرده، یک رساله هم داره در تجزیه ترکیب بسم الله الرحمن الرحیم مستقلن که در رسائلشون چاپ شده در روز سجلدی و باز در موسوعه هم چاپ شده دوباره. یک مقدمه هم که بر ارشاد الازهان شرح نوشته خیلی بسم الله الرحمن الرحیم رو دقیق ترجمه ترکیب کرده. یالله شرح لمعه را شما نمیخوانید مقدمه شو، اگر نه همون شرح لمعه، من هر مدرسه ای رفتم سوال کردم از طلبه ها مقدمه شرح لمعه را خوندید؟ میگن نه. آقا بخوانید تا این وقتی شروع میکنید این تجزیه ترکیبش که شهید نوشته که معلوم میشه چیز مهمی بوده که شهید نوشته. و الا شهید ثانی دیروز برای رفقا گفتم سر اون درس ساعت 7 که میام برای رفقا روز سه‌شنبه گفتم در کتابخانه شهید ثانی 2000 کتاب وجود داشته که به خط ایشون بوده، حالا بخشی تألیفات خودشون بوده، بخشی هم نسخه های کتاب های دیگری رو که نسخه برداری کردن. این چیزاییست که به خط خودش بود، حالا اونایی که به خط دیگران خریدن و داشتن و یا ارث و میراث و هدیه و غیر ذلک بوده که خدا میدونه اهمیت میدادن. تجزیه ترکیبیشون بر ارشاد الازهان یعنی بر بسم الله الرحمن الرحیم کتاب علامه هلی داره که آدم لذت میبره، خیلی نکات جالبه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای ثانیی رحمت الله علیه، ایشون آقایون مجمع الفائده و البرهان را آمده تعلیقه زده. من همیشه میگم ای آیت الله از ما آقای ثانیی خیلی آدم خوش سلیقه‌ای بود، خودش را با علمای بزرگ مذهب امامیت دلنگون کرد و ماندگار کرد، ولی بعضی از مراجع ما و نویسندگان ما چنان کش سلیقه در این که میان کتابی رو که شرح میدن یا مثلا فرض میکنیم می نویسن جوری کتاب رو می نویسن که اول گم میشه در کتاب پیدا نیست. نگاه کنید حالا ممکنه محققین دنبالش میرن، در واقع بخشی را از یک کتاب شرح میکنن، بخشی را از یک کتاب، مثلا میان عروة الوثقی را هی شرح میکنن. آقا عروة الوثقی من ایقدر میفهمم که با وجود کتاب مستمسک العروه و موسوعه آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه دیگه کسی به شرح دیگری مراجعه نمیکنه، ولی همونا را شما اگر شرح یک کتاب مخصوصی قرار بدید، مثلا فرض میکنید مثال میزنم کتاب النهایی شیخ طوسی، کتاب المحذب عبدالعزیز ابن براد، تعلیقه ایشون آمده زده بر مجمع الفائده و البرهان. مجمع الفائده و البرهان مرحوم مولا احمد اردبیلی رو تعلیقه زده، النزهه یحیی بن سعید هلی رو تعلیقه زده، مصباح الناسک آیت الله از ماقای حکیم رو تعلیقه زده، همه اینا رو مؤسسه ایشون چاپ کرده. تتمه عروة الوثقی که اصلا ما در کتابخانه ها نداشتیم در واقع، خب با تعلیقه ایشون الان در دو جلد چاپ شده. خب تتمه عروة الوثقی میخواد بمیره؟ نه، همیشه زنده است. هم باعث شد که اون تکمیله عروة الوثقی زنده بشه، هم خودش زنده موند. بله که هر که کتاب رو برداره بگه خدا رحمت کنه آقای ثانی، در دو جلدی کتاب رو با یک چاپ بسیار عالی و مجمع الفائده را ایشون تا 10 جلدش من با آقازادش که صحبت کردم گفت تموم کرده. او 4 جلد آخر هم ما به سبکیشون میخوام تعلیقه بزنیم کامل بشه. منظور که آقای اینطوری در واقع که مقدمه ارشاد الازهان روضل، حالا ارشاد الازهان تعلیف علامه هلیست، یک کتاب فتواییست که نوعاً فروعی را داره که در روایات ذکر شده. این کتاب را شهید ثانی شرح کرده به نام روض الجنان فی شرح ارشاد الازهان. اولین کتاب شهید ثانی هم بود که ابن العودی میگه من در عالم رویا دیدم شهید کتابی نوشته ولی نگفته به ما. صبح که رفتم سر دست بهش گفتم آقا اون کتابی که نوشتید که شرح بر ارشاد الازهان علامه هلیه چرا به ما نمیگید؟ فوری رفت شهید از اندرون آورد و گفت از کجا تو خبر داری؟ من گیره به کسی نگفتم، گفتم من در عالم رویا دیدم. دقیقا نظیر این خواب رو برای رفقا تعریف کردم، شاگرد شیخ بهایی هم دید نسبت به مفتاح فلاح ایشون که در گنجه لنکران و آذربایجان نوشته بود مرحوم شیخ بهایی، همراه شاه عباس که برای دفع روس‌ها رفته بودند. بعد شاگردش رفت به بیرون شهر به استقبال شیخ، وقتی می آمد همراه شاه عباس رفته بود دیگه، دخلشگر بود. بعد گفت که آقا کتاب مفتاح الفلاح را بدید. گفت مفتاح الفلاح را تو از کجا میدونی؟ ما گیر رو تو گنجه تعلیف کردیم، هنوز نرسیدیم که به کسی بدیم. گفت من در خواب دیدم که شما کتابی مفتاح الفلاح، نکته امتیازش اینه که فقه الحدیث داره، هر دعایی که یک کمی مشکل بوده شرح نوشته لغاتش را، خیلی چیزه بایی در اینجا موفقه. باز مرحوم مولا اسماعیل خاجویی آمده همه کتابای شیخ بهایی را تعلیق زده. این ماندگاری ها، یعنی خودشو به یک بزرگی آویزون کنی ماندگار میشی خلاصه. اما وقتی که سلیقه نداشته باشی میای یک چیزی مینویسی که مره تو کتابخونه ها توی یک جایی میفته که ایش کردی استفاده نمی. ببینید دوستان عزیز، مقدمه روز الجنان تجزیه ترکیب بسم الله الرحمن الرحیم را داره. مرحوم آقای ثانی آمده این مقدمه را برداشته تو مجمع الفائده و البرهان گذاشته، که مجمع الفائده و البرهان مولا احمد اردبیلی هم باز یک کتابی است به عنوان شرح بر ارشاد الاذهان علامه حلی و خیلی جالب شده. حالا جلد اولش چاپ شده ولی بناست که این جلد دوباره باز تجدید چاپ بشه و دوره ده جلدی 24 جلدی با هم بیاد. منظور دوستان عزیز، مرحوم شهید در اونجا قاعده زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی رو توضیح میده و من یک مقاله‌ای دارم که قبلا هم یادتون باشه اشاره کردم، اسلوب‌های تأکید کلام در قرآن. آقا اگر یک کسی بیاد همین قاعده زیادت المبانی رو برداره و در مواردش رو، ما در قرآن که همه رو در آوردیم، بعضی وقتا یک کلمه رو از 15 تفسیر من نگاه کردم نوشتم تو واژه شناخت قرآن. شما نگاه کنیم وقتی که مراجعه میکنیم به کتاب‌های متعدد، شما که باید نرم افزار دارید که باز خیلی راحت تر بودید سرچ کنید، سریع نگاه کنید. عدا و اعتدا به یک معنای و قاعده اینه که هر جا ثلاثی مزید به معنای ثلاثی مجرد باشه بدانید داله بر مبالغه. مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد حسین اصفهانی معروف کمپانی متوفای 1361 هجری قمری در نهایت و درایه در غیر در ذیل قاعده لا ضرر و لا ضرار میگه علما خیلی بحث کردن که فرق ضرار با ضرر چیه، ولی من معتقدم که ضرار و ضرر یکیه. ضرار مبالغه در ضرره، چون باب مفاعله و معنای ثلاثی مجرد رو میده. و اینم که مشهور شده در میان صرفی ها که میگن آقا باب مفاعله برای مشارکته، میگه نه همچین چیزی درست نیست، او باب تفاعله که برای مشارکته. ایشونی تعبیر رو داره، من از اول قرآن تا آخر قرآن دو سه بار دور کردم و تمام لغات باب مفاعله را بررسی کردم، در هیچ جا برای مشارکت نبود. در تمام موارد قرآنی هرچی مفاعله آمده مبالغه در ثلاثی می‌گردد. یحادون الله یجاهدون فی سبیل الله، مثلا فهم کنیم مثل همین آیه که خوندیم در واقع یخادعون الله، مثل آیه شریفه مثلا فهم کنیم که بله لا یزار رو والدتون به بلده ها و الاخر. هر باب مفاعله رو رفتیم تطویل، احجب باب مرد بزرگی بوده ایمان، ولی زیر قاعده کردیم و در کتاب قواعد واژه شناخت قرآن آوردیم، 10 تا قاعده قرآنی رو اونجا توضیح دادیم، یکی هم همینه در حقیقه که مرحوم آقای اصفهانی میگه، یکی قاعده مرحوم اصفهانیه، یکی مرحوم دو تا قاعده از احمد ابن فارس قزوینیه، اینا اینجا توضیح دادی. ببینید اعتدا و عدا به یک معنای آیت الله آقای جوادی آملی میفرماید، دلیلش هم اینه که زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی و این یکی از مصادیق اون قاعده است. اسلوب های تاکید کلام در قرآن خیلی زیاده، من 32 تا اسلوب رو تو مقاله نوشتم، از تفاسیر در آوردم و نوشتم. او زمان حوصله داشتیم مقاله می نوشتیم دیگه، حالا مقاله نمی نوشتم، برای مقاله یک محدودیت های خاصی داره، کتاب دست دادم بازه، بعدم ما کتاب ماندگار میشه، ولی مقاله میره تو مجلات و بعدا منتقل بشه دیگه. هر چی میگن مقاله، گفتم من مقاله نویس نشدم، نیستم، ول کردم. میگه اون زمان می نوشتیم که بله بله مقالات همه را چاپ کردیم، همه مقالاتی که در مجلات بود ما داشتیم چاپ، ما هیچی را جایی ننداختیم. بله همه را جمع از پیشگاه قرآن، مقالات قرآنی، قواعد فقهی، مقالات فقهیه. آها بله 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 کتاب شده. بله بله عرض کردم چیزی را مهمونیم. یک سه چهار تا مقاله گروهر مونده بود در باب منهج شناسی، اخیراً باز با یک کتاب منهج نجاشی باز داریم چاپ. منظور دوستان عزیز که این خیلی مهمه که مثلا فعتدو، پس این که فعتدو آورده دو تا نکته است، یکی از نظر بلاغی مشاکله، یکی از نظر بلاغی علم بیان در حقیقت به معنای تأکیده که میخواد مبالغه رو برسونه. اذا اعتدا یعنی اونا خیلی به شما تجاوز کردن، خیلی تجاوز کردن، فعتدو شما هم مثل اونها رو منتها باید میگفت فجازیه جازوهو مجازات کنید اینا را، فدافعوهو دفع کنید اینا را. میگه نه فعتدو، فعتدو رو میاره. این فعتدو رو که اینجا آورده از باب همون مشاکله دوستان عزیز و از باب مبالغه در ثلاثی مجرد. مرحوم شیخ تبرسی رحمت الله علیه در زیل این آیه شریفه، خب اول لغات را توضیح میدن، الان به همین مطلبی که من در باب لغات اشاره کردم فرمودن، و اعتدا علیه و عدا علیه به معنن، هر دو به یک معنا هست، مثل قربه و اقتربه. الان آیه شریفه داره اقترب از صاحب به معنی قرب از صاحب، و جلبه و اشتلبه یعنی باب افتار، جهده و اشتهده که در خارج ما زیاد استعمال میکنیم، و قیل ان فی افتعله. نگاه کنید اینو میخوام بگم خدمتتون، این تعبیر خیلی جالب بود در مجمع دیدم، و قیل ان فی افتعله مبالغه لیست فی فعله، و درستم هست گفته شده که در مبا این سخن، سخن ابو علی فارسی است، متوفای 374 استاد عثمان ابن جنی صاحب الخصائص، او در 394 یا 3 فوت کرد، شاگردش خود استاد ابو علی فارسی. آثار ابو علی فارسی در 14 جلد در عربستان چاپ شده، آقایون رو جلدش هم فارسی را حذف کردن، الغفاری نوشته. بله ابو علی فارسی، الان بیشتر نکات لطیف تفسیری در ادبیات از ابو علی فارسیه، خیلی مرد بزرگ. خب اینجا در حقیقت نگاه کنید، این آیه شریفه که فرمود از شهر الحرام به شهر الحرام، توجه داشته باشید خداوند متعال فرمود در این ماها که یعنی ذوالقعده باشه و سایر اشهر و حرم باشه، خب که اربعتون اشهر و حرم چهار تاست، این تعبیر در تفاسیر هست، در تفسیر کنز العرفان هم هست، مرحوم فاضل مقداد آورده، اینجا مرحوم تبرسی آورده، عبارت معروفه، میگن ثلاثتون سرد و واحدون فرد. ثلاثتون سرد یعنی متتابعه، سرده یعنی پشت سر هم شمرد، وقتی میگیم که سرده ها یعنی اینا رو پشت سر هم شمرد، سارد یعنی شمرده، شمارنده، میگیم آقا کلمات رو پشت سر هم ذکر کرد، اسامی رو پشت سر هم ذکر کرد، این رو میگم ثلاثتون سر با سین و واحدون فرد. میبینید ذوالقعده و ذوالحجه و محرم اینا پشت سر هم، آقا ذوالقعده میاد، ذوالحجه میاد، بعد محرم میاد، سه تا پشت سر هم، ثلاثتون سرد و واحدون فرد و هو رجب. دعب عرب ها این بود که در این ماه ها می آمدن قتال را تعطیل می کردن، حتی آقایون در تفاسیر نوشتن که اگر کسی قتل عمدی انجام می داد و می آمد، پدر یک شخصی را می کشت، فرزند یک شخصی را می کشت، پسرش را، خواهرش را، برادرش را، یکی از اوتاد نسبی رو میکش، و آقا در اون ماه اقدام نمی کرد، وای میستاد. خب شما نگاه کنید، از پدر از برادر بالاتر نبود نیست، ولی قاتل اینها اقدام نمی کرد در ماهای حرام، حرمت ماهای حرام رو نگه می داشت. درست شد؟ و من الان یادم نیست این نکته دقیقا، باید دوباره نگاه کنیم. میگن اولین کسی که این چهار ماه را دستور داد محترم بشمارن، تفصیلش را دقیق، جناب ابراهیم بود. یعنی معلوم میشه این سنت از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، ولی باید بیشتر را نگاه کنیم، تفصیلش بیشتر. سنتی بوده الهی، به دست اعراب جاهلی افتاده، اونا دیگه برای خودشون گاهی تغییر و تحول هایی می دادن. که در آیه شریفه انما النسیء زیادتون فی الکفر اشاره به همین شد. می آمدن جای ماها را عوض می کردن، می گفتن الان اوضاع جنگیه و داریم جنگ می کنیم و اینا، بذارید یک ماه حرام را با ماه غیر حرام عوض کنیم. آقا پس الان حرام نباشد جنگ کنیم، بعدا یک ماه باز به جاش مثلا نیت می کنیم و ماه حرام قرار می کنیم. مثل کسی که در ماه رمضان میره مسافره، میگه ای بی نداره الان میریم مسافره یک دوری میزنیم، زمستون که روزها کوچکتره اونجا روزه میگیریم، ای بی نداره برای فرار از روزه هم حتی فقها فرمودن اشکال نداره، بره به مسافره، ای بی نداره. یا کنید این ثلاثتون سر یعنی متتابعه و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم کنار همه و واحدون فرد که اون رجب، و اینا چنان برای این چهار ماه حرمت قائل بودن از زمان جناب ابراهیم علیه السلام، خب که جنگ نمی کردن، حتی اگر قتال پدر هم بود، قاتل پدر هم بود، جنگ نمی کردن و در حقیقت متعرض اون نمی شدن، وای میستادن تا ماهای حل، ماهای حلال برسه، اونجا می رفتن به سراغ قاتل پدرشون و اون رو احساس می کردن به تعبیر. و صلی الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر